ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جانشین فرمانده سپاه پاسداران میگوید جواب بازدید از مراکز نظامی را با سرب داغ خواهیم داد. تلویزیون دولتی ایران پخش سریال طنز در حاشیه را متوقف میکند. و گروه موسوم خلافت اسلامی مسئولیت حمله انتحاری در شرق افغانستان را بر عهده گرفت. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید جواب بازدید از مراکز نظامی ایران را با سرب داغ خواهیم داد. آقای سلامی که با تلویزیون دولتی ایران گفتگو میکرد اظهار داشت که ایران هرگز بر اساس راستی آزمایی با 5+1 توافق نمی کند. جانشین فرمانده سپاه پاسداران همچنین در ادامه در واکنش به صحبت‌های مقام‌های آمریکایی در مورد استفاده از گزینه نظامی در برابر برنامه هسته ایران گفت که دکترین ساختار و ظرفیت دفاعی ایران برای یک جنگ تمام‌عیار با آمریکا شکل گرفته است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از توقف نمایش سریال طنز در حاشیه به کارگردانی مهران مدیری از تلویزیون دولتی ایران خبر داده است. به نوشته این خبرگزاری سریال در حاشیه زودتر از زمان اعلام شده به پایان خواهد رسید. ایسنا می نویسد که به نظر می رسد این تصمیم به دنبال انتقادهای پزشکان و وکلا که این سریال را حاوی مطالب توهین‌آمیز به حرفه خود تلقی کرده اند گرفته شده است. اما خبرگزاری مهر هم با انتشار خبری نوشته است که فاز اول سریال در حاشیه 3 اردیبهشت ماه به پایان میرسد. این خبرگزاری نوشته است در صورتی دو فاز بعدی این سریال به سرعت به نگارش برسند خرداد ماه نمایش آن ادامه پیدا خواهد کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت انفجار روز شنبه در شرق افغانستان را بر عهده گرفته است. در صورت تایید این خبر، این اولین بار است که گروه موسوم به خلافت اسلامی در افغانستان دست به حمله انتحاری میزند. این خبر در حالی منتشر شده است که به گزارش خبرگزاری فرانسه ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در افغانستان هر گونه دست داشتن این گروه در حادثه روز شنبه را رد کرده است. در این انفجار 33 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 100 نفر هم مجروح شدند. راجع بعدی سخنگوی دولت عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن که از این کشور گریخته است میگوید دولت یمن طرح 4 ماده‌ای جمهوری اسلامی ایران برای پایان درگیری‌های این کشور را رد کرده است. آقای بدی که همکنون در قطر به سر میبرد با اعلام این خبر هدف ایران از این ابتکار عمل را تنها یک نمایش سیاسی دانسته است. روز جمعه ایران طرح 4 ماده‌ای خود را با محوریت از سرگیری گفتگوهای سیاسی برای تشکیل یک حکومت ملی به دبیرکل سازمان ملل ارائه کرد. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت. هنگام پخش هفتگی برنامه هفتگی در ارتباط با حقوق بشر میرسد که ما از شما دعوت میکنیم توجه فرمایید. برنامه دریچه.
گفتگوی حقوق بشری
میشه، یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع میکنیم با اخبار مربوط به اعدام‌های هفته گذشته در ایران. به گزارش رسانه‌های رسمی ایران، در هفته‌ای که گذشت دست کم 14 تن اعدام شدند. یک نفر به جرم سرقت مسلحانه در شیراز، یک نفر به جرم قتل در تهران و 12 نفر دیگر هم در کرج و عراق به جرم قاچاق مواد مخدر. اما آنطور که سازمان حقوق بشر ایران که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند می‌گوید، با احتساب اعدام‌هایی که توسط قوه قضاییه اعلام نشده، در هفته گذشته بیش از 40 تن در ایران اعدام شدند. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
مقامات قوه قضاییه همه اعدام ها رو اعلام نمی کنند و این در واقع یک امر شناخته شده است. در این 10 سالی که ما روند اعدام ها در ایران رو دنبال می کنیم، سالانه دست کم 40-50% تمامی اعدام ها اعلام نمی شه. یعنی که ما می تونیم چند صد اعدام هر سال تایید کنیم از طریق منابع دیگه که مقامات ایرانی اعلام نکردند. منابع هم میتونن منابع خانواده ها باشن، وکلا باشن، شاهدین عینی و افرادی در داخل سیستم قضایی ایران. و این اعدام ها همیشه مخفیانه نیستند. برای مثال 6 زندانی سنی که ماه پیش اعدام شدند هم توسط منابع رسمی اعلام نشد. به همین دلیل این یک امر معمولیه در ایران. عدم شفافیت وجود داره و اعدام ها رو اعلام نمی کنند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم در جدیدترین گزارشش شمار اعدام ها در ایران را در سال گذشته میلادی بیش از 750 مورد اعلام کرد، رقمی که به گفته او طی 12 سال اخیر بی سابقه بوده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، در این باره میگوید:
اگر شما آمار 10 سال گذشته توجه کنید، همواره به طور متوسط بین 2-3 تن در ایران روزانه اعدام شدند. و اینجاست که به رقم واقعا سرسام‌آور و وحشتناک 600-700 اعدام در سال ما برخورد بکنیم. یعنی یک سیاستی است برای ارعاب و برای ترسوندن مردم. وضعیت حقوق بشر به ویژه در مورد رقم اعدام‌ها بدتر شده.
روزنامه واشنگتن پست در واکنش به گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری فارس مبنی بر این که اتهام جیسون رضاییان جاسوسی است، این اتهام را پوچ و بی‌معنی خوانده و بار دیگر خواستار آزادی او از زندان شد. جیسون رضاییان 31 تیر ماه سال گذشته به همراه همسرش در تهران بازداشت شد. همسر او یگانه صالحی، خبرنگار روزنامه نشنال چاپ امارات، مهرماه گذشته با وثیقه آزاد شد، اما آقای رضاییان همچنان در زندان اوین به سر می‌برد و وضعیت پرونده‌اش نامعلوم است. آلن ایر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، در این باره می‌گوید:
اتهام جاسوس بودن جیسون اصلا صحیح نیست. ایشون باید بلافاصله آزاد بشن و برگردن پیش خانواده‌اش، چون اصلا کاری نکرده، کاری خلافی نکرده. هر باری که ما با مقامات ملاقات میکنیم، درخواست میکنیم که همه این شهروندان آمریکایی که به طور غیرقانونی در ایران بازداشت شدن آزاد بشن تا بتونن به خانواده‌شون برگردن.
یغما فشخامی، خبرنگار سرویس سیاسی روزنامه روزان، با سپردن وثیقه 1 میلیارد ریالی از زندان اوین آزاد شد. او 3 دی ماه گذشته در پی توقیف روزنامه روزان توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود و اتهامش تاکنون اعلام نشده است. روزنامه روزان 2 دی ماه سال 93 در پی انتشار عکس و مطلبی درباره آیت الله منتظری به دستور دادستانی تهران توقیف شد، اما اوایل اسفند ماه گذشته رفع توقیف شد و فعالیت خود را از سر گرفت. خبرگزاری کار ایران ایلنا از بازداشت حسین یزدی، فعال سیاسی اصلاح طلب، خبر داده. بر اساس این گزارش، به نقل از علی نکویی، رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان، آقای یزدی 5 شنبه 20 فروردین ماه در اصفهان بازداشت شده و علت بازداشتش نامعلوم است. جاوید فخریان و محسن بیگلر بیگی دو عضو حزب تازه تأسیس ندای ایرانیان به ترتیب به 3.5 سال و 2 سال زندان محکوم شدند. به گزارش وبسایت کلمه، اتهام‌های این دو فعال سیاسی مربوط است به عضویت و فعالیتشان در احزاب سیاسی. جاوید فخریان و محسن بیگلر بیگی که روز 17 آذر ماه گذشته توسط ماموران امنیتی در منزلشان بازداشت شدند، در زندان اوین نگهداری می‌شوند. گزارش‌ها از ایران حاکی است مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی که چندی پیش دچار حمله عصبی و بی‌حسی موضعی در بخش‌هایی از بدنش شده بود، هفته گذشته برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد. مسعود باستانی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و از تابستان سال 88 در زندان به سر می‌برد. مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده سابق صدا و سیمای ایران که از 12 بهمن ماه گذشته در زندان اوین به سر می‌برد، به دنبال وخامت اوضاع جسمانی و افت فشار خون برای ساعاتی به بهداری زندان اوین منتقل شد. مصطفی عزیزی بیماری دیابت، ناراحتی قلبی و روماتیسم دارد و فرزند او آرش عزیزی در صفحه فیسبوکش نوشته که این بیماری‌ها تحمل زندان را برای پدرش دشوار کرده است. اتهام‌های مصطفی عزیزی توهین به آیت الله خمینی، توهین به رهبر ایران و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای عزیزی 2 هفته در انفرادی نگه داشته شده و بنابر اطلاعاتی که کسب کردیم متهم به جرائم سنگینی مانند اقدام علیه امنیت ملی شده. آنچه که خانواده‌اش در کانادا تا کنون گفتند، گمانه‌زنی می‌کنند که شاید ربطی داشته به پست‌هایی که در صفحه فیسبوکش انجام می‌داده، چرا که در فرودگاه مثل اینکه کامپیوترش رو و صفحه فیسبوکش رو بازرسی کرده بودند. البته مطمئن نیستیم این یک گمان زنی است، ولی کلن هیچ گونه حتی پست‌های فیسبوک ایشان رو هم نمیشه اینطور تعبیر کرد و نگران کننده هست که چرا دادستان‌های قضایی ایران باید یک شخصیت فرهنگی رو با همچین اتهاماتی و چنین وضعیتی بازداشت کنند.
به گزارش منابع کارگری، هفته گذشته 2 تن از فعالان کارگری به نامهای آراد و فؤاد زندی توسط ماموران امنیتی در سنندج بازداشت شدند. از علت بازداشت و محل نگهداری این افراد خبری در دست نیست. همزمان خبرگزاری کار ایران از محکومیت 2 فعال کارگری دیگر در سنندج خبر داده. بر اساس این گزارش، یدالله صمدی و اقبال شبانی، دبیر و بازرس انجمن صنفی کارگران نانوایی‌های سنندج، به اتهام اخلال در نظم عمومی، هر کدام به 5 ماه زندان و 30 ضربه شلاق محکوم شدند. آنطور که آقایان صمدی و شبانی میگویند، دادستان پس از تجمع گروهی از مردم سنندج در روز 16 مهر ماه سال گذشته در حمایت از مردم کوبانی از آنها شکایت کرده است. بیش از 20 تن از فعالان سیاسی و مدنی هفته پیش در نامه‌ای سرگشاده به رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلا نسبت به محرومیت 3 ساله نسرین ستوده از حرفه وکالت اعتراض کرده و خواستار رفع این محرومیت شدند. جعفر پناهی و اسقر فرهادی، 2 فیلمساز ایرانی، محمد ملکی، نخستین رئیس دانشگاه تهران، نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، فریبرز رئیس دانا اقتصاددان و محمد نوریزاد، مستندساز منتقد حکومت ایران، از جمله امضا کنندگان این نامه‌اند. محمد ملکی، اولین رئیس دانشگاه تهران و فعال سیاسی، در این باره میگوید:
قانون وکلای دادگستری کارش اینه که از وکلا دفاع بکنه و خانم ستوده مدتی واقعا بی انصافانه در زندان بود به دلیل اینکه از بعضی از افراد دفاع میکرد در حالی که ایشون پولی میگرفت نه چیزی از افراد سیاسی، و حالا این نامه رو نوشتن به قانونی که باید مدافع وکلاش باشه و ما خواستیم که این خانم محترم از حق کار کردن محروم نباشه و هرچی زودتر این حکم رو کانون وکلای دادگستری لغوش بکنه.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.